سلام عرض میکنم خدمت همکاران گرامی و تشکر میکنم از اساتید و برگزار کنندگان این همایش و پوزش میخوام که نتونستم حضوراً در خدمت باشم. با توجه به اینکه اساتید راجع به کل موضوع سایکوز در دوران سالمندی سخنرانی های مفصلی داشتن، من سعی میکنم صرفاً به طرح نکاتی اشاره کنم که میتونه در چلنج هایی که ما هر روز در مواجهه با این بیماران داریم کمک کننده باشه. در مواجهه با سایکوز در سالمندان، یکی از نکات خیلی مهم که عمدتا ناشی از کمبود وقت ما در مصاحبه های بالینی هست، توجه به گزارشی هست که از طرف کرگیور داده میشه. معمولاً طبیعتاً در طب کودکان ما این مشکل رو داریم که کودک نمیتونه شکایت خودش رو مطرح کنه و مادر و والدین مسئله رو طرح میکنن و ما خواه یا ناخواه داریم از زبان یک فرد دیگری بیماری رو میشنویم. چنین سناریویی در سالمندی هم وجود داره، وقتی که سالمندی با اختلال چه کاگنیتیو و چه اختلال سایکیاتریک مراجعه میکنه، شما به کرگیور گوش میدید. در نتیجه اگر فرصت نداشته باشید که ارزیابی دقیق تری بکنید و پروب کنید مسئله رو، ممکنه که این باعث بشه که در تشخیص به موانعی برخورد کنید. اغلب خانواده ها حتما تجربه اساتید روانپزشکی و همکاران زیاد هست، اغلب مثلا دیلوژن رو هالوسینیشن ذکر می کنن. خیلی از وقتها وقتی بیماری که اختلال شناختی داره و نمیدونه میخوان باهاش چیکار کنن و امتناع میکنه، اون رو لجبازی تصور میکنن. گاهی وقتا میگن بیمار خودشو لوس میکنه، گاهی وقتا میگن میخواد جلب توجه کنه و خیلی وقتا روایت هایی میشنوید که اساسا وقتی بیمار رو میبینید میبینید این گونه نیست. بنابراین اولین نکته ای که من مایلم بر اون تاکید کنم این هست که در این حال که به کرگیور گوش میدیم، باید متوجه باشیم که ممکنه که کرگیور برداشتش صحیح نباشه و آنچه که اون میگه مثلا اجیتیشن نیست. خیلی وقتها من از کرگیور میپرسم الان که مثلا بیمار اینجاست، الان حالش چطوره به نظرتون؟ و الان حال خوبشه یا حال بدشه؟ و در واقع ترازویی که در ذهن من هست و سعی میکنم با ترازوی ذهن او با هم مقایسه کنم و یا گاهی وقتها میتونیم بپرسیم که به جای اینکه تشخیص بدید توصیف کنید، فقط بگید چی کار میکنه. بعد از یه مدتی باز کرگیور میگه خیلی افسرده است، خیلی منفیه، خیلی و چیزهای شبیه به این، همش با مرده ها تماس داره، توهم داره. و وقتی سوال میکنید متوجه میشید که بیمار فکر میکنه که مادرش زنده است، در حالی که او 85 سالشه و مادرش مثلا 40 سال پیش فوت کرده. خب این یک اختلال مموریه که بیمار برگشته به سالهای قبل. در نتیجه این اصلا در ماهیت خودشه که اختلال روان پزشکی نیست، ولی طبیعتا کسی که فکر میکنه که مادرش هست و دوست داره که پیش مادرش بره با اون ناتوانی که در اون سن وجود داره، ممکنه رفتاری بکنه که به نظر بیاد که یک کامپوننت سایکیاتری که برجسته درش وجود داره. به همین دلیل اولین پله اینه که ما در مواجهه با کرگیور ازشون بخوایم که بیشتر گزارششون رو دیسکریپتیو بدن و بیشتر توضیح بدن و تفسیر رو به عهده ما بگذارن. دومین نکته این هست که حتما و حتما که همکاران سایکیاتریست حتما شرح حال روانپزشکی رو میپرسن و همکاران نورولوژیست هم همیشه شرح حال و فامیلیال هیستوری آف اختلالات سایکیاتریک و نورولوژی رو ممکنه بپرسن، اما بیشتر به اختلال نورولوژیک اهمیت بدن. بهتره که ما وقتی بیماری این چنین رو میبینیم که به شدت یک بیماری هست بین دو رشته، ما سعی کنیم که پرکتیسمون رو به فیلد دیگر نزدیک کنیم. یعنی فامیلیال هیستوری آف دیمنشیا همونقدر مهمه که استروک، همونقدر که پارکینسون و بایپولار دیزوردر و همینطور سایکاتیک سیمتوم. همه اینها باید پرسیده بشه. نکته دیگر این هست که بسیاری از مواقع در مواجهه با بیماران شما ممکنه که به لایف ایونت نپردازید. لایف ایونت و خصوصاً ایونت هایی که بسیار بار استرس زیاد و ترامای بزرگی رو برای بیمار ایجاد کرده، مانند مرگ فرزند یا اتفاقات بسیار دردناک، میتونه به شدت روی تابلو بالینی شما اثر بگذاره، تابلو بالینی بیمار شما اثر بگذاره. بنابراین توجه به لایف ایونت، فامیلیال هیستوری و خود پست سایکیاتریک هیستوری بسیار مهمه در افتراق سایکوزی که در دیمنشیا هست و مثلا در لیت آنست اسکیزوفرنیا هست. چون در مواجهه با بیماران ارلی آنست اسکیزوفرنیا، خب گذشته انقدر تابلو پررنگی داره که کسی دچار اشتباه نخواهد شد، ولی در مواجهه با بیماری که با سایکوز مراجعه میکنه، اینکه آیا این یک لیت آنست اسکیزوفرنیا یا یک با یه فراموشی که همه در سن بالا پیدا میکنن، این خیلی ممکنه ایجاد اشکال بکنه که ببینیم نکنه سایکوز آلزایمر دیزیز یا اف تی دی. چیزهایی که به ما کمک میکنه، یکی محتوای سایکوز هست. مثلا یک بیمار به طور تیپیک همه شما دیدید که بیماری که دچار دیمنشیا مثلا آلزایمر تایپ هست، اغلب دیلوژن هایی که داره در رابطه با گم شدن مثلا اموالش و یه ذره که سایکوز برجسته تر میشه، اینه که ممکنه که اموالش رو بدزدن. وقتی به یاد نمیاره، دیفالتش اینه که کسی دزدیده، و اگر باز بیمار افت کرده باشه و یا اینکه در اصولا از نظر پرسونالیتی در کنترل هیجانش مشکل داشته باشه، ممکنه واضحنی رو عنوان کنه و پرخاشگر بشه و رفتارهایی نشون بده که حاکی از این است که بیشتر فکر میکنه اموال او رو دزدیدن. این شایع ترین نوع دیلوژن در مریض های مبتلا به اختلالات شناختیه، در صورتی که میدونیم که در بیماران مبتلا به سایکوز روانپزشکی مثلا اسکیزوفرنیا یا حتی دیلوژنال دیزوردر یا میجر دیپرسیو دیزوردر از این جنس نیست مثلا، و این کار رو وقتی اشکال ایجاد میشه که این بیماری ها با هم وجود داشته باشن، که خیلی سناریو شایعی هست به خاطر اینکه همه افراد بعد از سن 60 و همینطور باز در دهه های بعدی به طور واضحی در اپیزودیک مموریشون دچار اختلال میشن، و طبیعتاً بیمار مبتلا به سکیزوفرنیا و سایر بیماری های روان پزشکی هم مستثنا نیستن. الان ما در دوره زندگی می کنیم که به دلیل کنترل بسیار از بیماری ها و نه درمان قطعی اونها، افراد بیشتر عمر می کنن. بیماران روان پزشکی هم بیشتر عمر می کنن، در نتیجه اختلال شناختی هم پیدا می کنن. و اینکه شما در یک بیمار، در یک بیمار نه در دو بیمار، بخواید افتراق بدید که این علامتی که میبینید مال چیه، این اختلال شناختی و شروع آلزایمر دیزیز هست و یا اینکه این یک اختلال روانپزشکی و چه دارویی رو باید بدین، امارای به شما کمک خیلی زیادی نخواهد کرد، به خاطر اینکه یک مریض روانپزشکی در اولد ایج یک برین اتروفی رو که به خاطر بیماری روانپزشکیش خصوصا در مثلا اتساع تمپورال هورن و یا برجسته شدن در واقع طرح شیارهای مغزی، این رو داشته از قبل، و کمی آتروفی شدیدتر شده، خیلی به شما کمک زیادی نخواهد کرد مگر رد علل ثانویه. کمی زایات عروقی حتما دارن به خاطر زندگی نشسته، به خاطر نداشتن فیزیکال اکتیویتی، هایپرکولسترولمی، دیابت احتمالا در اثر مصرف داروهای روانپزشکی، یعنی آنتی سایکوتیک هایی که سندروم متابولیک رو دامن خواهند زد. بنابراین شما در یک بیمار هر دو اینها رو میبینید و درسته که میتونید هر دو درمان رو انجام بدید، ولی اینکه بدونید این علامت مربوط به کدام بخش از بیماری های این فرد هست، این حائز اهمیته. کانتنت سایکوز خیلی مهمه، به خاطر اینکه در مثلا بیمارانی که من داشتم که هر دو بیماری رو داشتن، در این حال که مریض فراموش میکنه، مرتب چیزاشو جا میذاره، محاسبات مالیش مشکل پیدا کرده، میگه که همسایه ها از کانال کولر سم پخش میکنن و من میفهمم مزهش تلخه و هر وقت کولر رو زیاد میکنم این سما میاد و میخوان این خونه رو از چنگ من در بیارن. این من اینو در چند بیمار درست با همچی کانتنتی دیدم. یا اینکه مریضی هست که به همسرش میگه که من یک هفته دیگه میمیرم، ولی تو ناراحت نباش چون دوباره زنده میشم و میام بیرون و درست میشه و این مسئله حل خواهد شد، یا چیزهای شبیه به این هذیانها و در واقع افکاری که بیزار هست. مریض مبتلا به دیمنشیا چنین فکری نداره. حتی در بیماران FTD که شما پرسونالیتی چنج دارید، اونها غیر از اینکه اختلالات تیپیک FTD رو حالا که به واردش نمیشم دارن، بیشتر یک ریچوال های وسواسی مرتب کردن، نظم دادن ممکنه همراه با اون داشته باشن، از نظر الگوهای غذا خوردن، از نظر اینکه خیلی تئوری آف مایندشون آسیب دیده، خیلی بیتوجهن به اینکه رفتارشون با روی دیگران چه اثری خواهد گذاشت. در صورتی که در بیمار اسکیزوفرنی این چنین رفتاری رو نمیبینید. طبیعتا افتراق بین ویژوال هالوسینیشن و اودیتوری رو همیشه اولین چیزی هست که در افتراق سایکوزهای ارگانیک شما شنیدین. مریض مبتلا مثلا به FTD یا DLB، اینها از نظر هالوسینیشن اینها ممکنه که تکتایل هم داشته باشن، یعنی دائم فکر میکنه که از توی بدنش داره چیزای حشراتی میان بیرون میکنه و حرکات تکراری با صورت و دستش داره دائم، انقدر که اصلا زخم میشه، ولی ممکنه اشاره ای نکنه خیلی واضح که اینا دارن میان میخوان چی کار بکنن و راجب این فقط دستشو میکنه، خیلی شما ابرازی نمیبینید. اصولا آنچنان که در تکس های سایکیاتری خیلی این رو شما مفصل میبینید بهش پرداختن، این هست که سایکوز در بیماری های روان پزشکی خیلی سناریو داره، خیلی قصه و داستان داره، متلونه و سیمپل نیست. درست افتراقی که ما توی کامپلکس پارشل سیجر با تمپورال لوب میبینیم با مریض هایی که مریض های مثلا روان پزشکی افتراق وقتی میخوایم بدیم، مریض نورولوژیکی که دچار کامپلکس پارشل میشه خیلی وقتی توصیف میکنه خیلی نمیتونه دقیقا بگه چه احساسی میکنه، خیلی سیمپله. مثلا یه دفعه یه احساسی میاد، به زور میگه که یه جوری میشم که میفهمم که حالا معذرت میخوام که حالم داره بد میشه، مثلا یه چیزی انگار میاد تو سینم، یا اینکه یه دفعه یه نوری میاد منو میکشه، در این حد. در صورتی که در مریض روان پزشکی یک سناریو مفصلی رو برای شما تعریف خواهد کرد. نکته دیگه کورس سایکوز هست، علاوه بر کانتنت و تایپ، سیر سایکوز خیلی مهمه. سایکوز هایی که شما در FTD، DLB و آلزهایمر دیزیز میبینید یک دوره ای هستند و بعد از اینکه بیمار از مرحله متوسط رو به شدید گذر کرد، اینها سابساید میکنن و از بین میرن. حالا البته شما درمان می کنید، ولی بعد از مدتی فروکش خواهند کرد و بیشتر بیمار میره به طرف استیج های پایین تر کارکردهای شناختی. ولی در یک بیماری که مبتلا به اسکیزوفرنیا هست یا سایکوز، انواع دیگر سایکوز هایی که دیلوژنال دیزوردر یا میجر دیپرسیو دیزوردر، شما میبینید که این دائم در زندگی بیمار وجود داره و بیمار افتی رو که ما در دیمنشیاهای نورو دیژنراتیو میبینیم در اونها نمیبینیم. نکته دیگر این هست که استیج سایکوز و اختلال شناختی رو ما حتما باید با هم مقایسه کنیم. این خیلی خیلی مسئله مهمیه. ببینیم وقتی که ما بیمار مبتلا به اختلال شناختی رو میبینید، حالا چه FTD حتی بیهیویرال وریانت باشه که اختلال رفتاریش خیلی برجسته است، یا PPA باشه که اختلال زبانی در او برجسته هست، که به نظر من اینا خب خیلی ساده تر تشخیصش افتراش. ما مشکلمون بیشتر در مورد مثلا آلزایمر دیزیز بیشتره، اینه که شما در استیج های ابتدای بیماری آلزایمر، خب شما نباید یک اختلال سایکوتیک برجسته ببینید، یعنی در فصل 4 اسکیل بیماری آلزایمر، در حالی که بیمار فقط محاسبات مالیش اشکال داره، در آدرس پیدا کردن مشکل داره، در مدیریت خونه اشکال داره و هنوز ولی سلف کرش خوبه، شما در اونجا بیشتر علائم دیپرسیو میبینید، برای اینکه بیمار اینسایت داره و میدونه که افت کرده و سعی میکنه که بیشتر احتراز کنه از حرف زدن، خیلی سعی میکنه که زیاد در موقعیت های چلنجینگ قرار نگیره. یعنی ما در استیج مایلد آلزایمر دیزیز سایکوز نداریم. اگر سایکوز داشتیم، فکر کنید به علل ثانویه، مثلا داروها، مثلا مریضی بوده که پارکینسون دیزیز MCI داشته، الان داره به طرف پارکینسون دیزیز دیمنشیا میره و دوز لوودوپا براش زیاده، توجه میکنید، اگرچه برای اختلال حرکتیش خوبه ولی او رو واندبل کرده به ایجاد سایکوز، درسته؟ بنابراین شما در استیج اختلال شناختی خفیف و مایل دیمنشیا سایکوز نمیبینید. سایکوز رو شما در مرحله مادریت تو سیویر آلزایمر دیزیز میبینید، موقعی که بیمار سلف کرش آسیب دیده، استحمامش، بیدینگ یعنی و همینطور شستشو و اینکه بتونه کنترل اسفنکتریش رو داشته باشه، وقتی این آسیب میبینه، اوج اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به دیمنشیا هست که ما احتمال که ما به اونها BPSD میگیم، Behavioral and Psychological Symptom of Dementia، BPSD ترم خیلی خیلی مفصل هست در اختلالات شناختی، که در واقع جاییه که هر دو گروه همکاران، هم روانپزشکان و هم نورولوژیست ها در اون در مدیریتش مشکل دارن. بسیار کار سختیه، به چند دلیل سخته. به دلیل اینکه یک، بیمار سنش بالاست و همیشه بیشتر از اینکه بهره ببره از دارو، همیشه در معرض این هست که ساید افکت پیدا کنه. یعنی شما بسیار دستتون بسته است. بیماری های مدیکالی داره که باز مثلا همیشه نگران کیوت پرولانگیشن تو EKG و قلبش هستید، ریت نبضش پایین میاد، یا اینکه مثلا بیمار در معرض فاله یا آسپیریشن نومونیا پیدا میکنه، شما نمیتونید به بیمار، خیلی بیمار رو سدیت کنید. همکاران روانپزشک اغلب در این مشکل دارن که دارو رو اگر بخوان مانند یک ادالت بدن یا حتی نصف اون بدن، هم در بیمار سالمندی که اختلال شناختی داره میتونه براش بسیار زیاد باشه. همکاران نورولوژیست اساسا خب بیشتر به اختلالات نورولوژی میپردازن و در مورد منیجمنت اختلالات روانپزشکی تجربه بیشتری باید پیدا کنن. به همین دلیل هست که کار خیلی خیلی سختیه، احتیاج به صبر بسیار زیاد داره، احتیاج به این داره که کرگیور رو در جریان تصمیم گیریتون بگذارید و بگید که اگر تو میخوای من توهم اینو کنترل کنم، من میتونم، اصلا کار سختی نیست، ولی تو بعدا نخواهی تونست اینو راحت. مریض راه نمیره در معرض فال، مریض بسیار کند میشه یا اینکه بسیار میکنه سدیت بشه و دائم بخوابه. بنابراین صبر کن، بگذار کم کم دارو رو ببریم بالا. شما، من همیشه گفتم که در کنترل اختلالات رفتاری باید مایکرو دوز بدیم نه میلی گرم، یعنی انقدر باید قطره قطره دارو زیاد بشه که ببینیم بیمار کجا اثر میکنه. من بسیار بیمارانی رو داشتم که با 1/4 کوئتیاپین 25 میلی گرم کنترل شدن، دوزی که برای همکاران روانپزشک ممکنه بسیار خنده‌دار باشه که چطور مثلا کوئتیاپین 1/4 25 چی هستن؟ اصلا دارو نیست. ولی واقعا وقتی که مغز پسرفت میکنه، انقدر به این تراپویتیک ویندویی که ما داریم محدوده که ما به سرعت در این سوی آن سوی پشت بام خواهیم افتاد. بنابراین خیلی مهمه که شما، برمیگردم به ابتدای این بخش، که باید استیج اختلال کاگنیتیو رو با استیج اختلال سایکیاتریک با هم مقایسه کنین و باید با هم بالانسد باشن. در مورد اماره همونطور که گفتم خیلی کمک نخواهد کرد، مگر اینکه اینو میتونم بگم، مریضی که خیلی سر و صدای اختلال روانپزشکیش زیاده و وقتی امارای رو میبینید، میبینید امارای بدی هم نیست، برای سنش خوبه، خب این خیلی واضحه که بیمار بیشتر اختلال روانپزشکی داره. من همیشه توی راندها به دوستان رزیدنت و فلو میگم که بچه ها الان این کفه اختلال شناختیش سنگین تره یا کفه اختلال سایکیاتریکش و یا کفه مدیکالش، و همیشه و همیشه در ذهنم همیشه این سه رو مقایسه میکنم. گاهی وقتا واقعا هیچ کدام خیلی بد نیست، کرگیور بیشتر شکایت داره، کرگیور همیشه در اون سوی قضاوت های ما باید باشه، خصوصا به خاطر مسائل لگال. وقتی که همه اینها خوبه و کرگیور شکایت میکنه، دو تا مسئله هست، یا با یک کرگیور ابسسیو مضطرب روبرو هستید، یا کرگیوری که به شدت میترسه از بیماری، و یا در ساید منفیش اینکه یه گین پشت این شکایت ها هست. اما در خود بیمار، اینکه کفه مدیکال شدید باشه، بیماری که به سختی راه میره، فال داره و خیلی کند، سپید آف پروسسینگش خیلی کند شده، سی ای بی جی کرده، هایپرتنسیو، دیابت داره و عکس امارای رو میشه تصور کرد دیگه، یک وایت متر هایپر اینتنسیتی دور بطنی مفصل فیس کس مثلا 4. در واقع مریض یک اختلال وسکولر وسیع داره که اون کندی بی تفاوتی داره از اونجا میاد و اختلال گیت، یعنی عوارض کاگنیتیو متأثر از یک اختلال مدیکاله. و در آنچه که تابلوی روانپزشکیش بیشتر بیتفاوتی اختلال شناختی هست که با اون عجین شده. اما مریضی که اختلال سایکیاتریکش برجسته است، خب واضحه که خیلی هم کرش بسیار سخت تره. و در آخر میپردازم به مسئله داروها. یک مسئله مهم که با خانم دکتر فقانی عزیز صحبت میکردیم در مورد پارکینسون دیزیز دیمنشیا بود. ما میدونیم که یکی از در صدر داروهایی که میتونن سایکوز بدن، حالا با داروهای آنتی هیستامینیک من بسیار دیدم، آنتی کولینرژیکا که معروف هستن، اما داروهای پارکینسون دیزیز میتونن سایکوز ایجاد کنن. خب طبیعتا در بیمار، اگر به من یک مریض سالمند مبتلا به پارکینسون نشون بدن که داره 4 لوودوپای 250 میلی گرم میخوره و سایکوتیک نیست و همه چیز خوبه و واقعا هم داره دارو رو میخوره، مطمئن خواهم شد یه پارکینسون دیزیز مفصلی داره که داره خوب جواب میده. ولی اگر شروع کرد به پرخاشگری و عصبانیت بعد از اینکه پا گذاشت به اختلال شناختی، شما باید از دوز لوودوپای او کم کنید. یادمون باشه البته که مثلا دوپامین آگونیست ها مثل پرامیپکسول سیفرول و اینها طبیعتا بیشتر هالوسینوژن هستند و اساسا حتی در غیر دیمنشیا مریض پارکینسونی که پا به سن میذاره بهتر شیفت کنیم و حتما بیشتر داروهای دوپامینرژیک بدیم تا دوپامین آگونیست ها و بدونیم که اونا میتونن سایکوز رو در این بیماران تشدید کنن. حالا داروهای دیگر رو مشخصه و من به اونا اشاره نمی کنم. اما در مورد داروها حتی مریض من اتفاقا هفته پیش یه مریض سکیزوفرنی بسیار بسیار پرونده دار از طرف اساتید روان پزشکی که ارجاع شده بودن همراه با اختلال شناختی هفته پیش که اومده بود چند سال مریض هست و پیش من میاد، من به همسرش گفتم ببین از چی بیشتر داری اذیت میشی؟ میگفت بدبینه، فحش میده، حرفای زشت میزنه و مثلا اینکه دائم کسی رو که نسبت بهش دیلوژن داره میگه الان تبدیل به قورباغه شد، الان تبدیل به مارمولک شد و به همسرش اتهام میزد که با فردی رابطه داره و غیره. میگفت از فحش دادن و حرفای زشتی که میزنه و پرخاش میکنه خستم، دیگه نمیکشم. شما مجبور هستید که در مواجهه با چنین سناریوهایی وقتی هر دو اختلال وجود داره ببینید بردن مال چیه. بردن خیلی مسئله مهمیه. کرگیور بردن میتونه خود بیمار رو نابود کنه، به خاطر اینکه وقتی کرگیوری بهتر میخوابه، کرگیوری آرامش بیشتری داره، از مریض شما هم بهتر مراقبت میکنه. برای همین در کنار همه نکاتی که راجع به کرگیور گفتم که احتمالاً نگاتیو تلقی میشه و البته بیشتر جانب احتیاط رو ما داریم تا اینکه بخوایم بگیم این منفی یا مثبته، باید یادمون باشه کرگیور داره از چی اذیت میشه. و بعد من برای بیمار توضیح دادم، گفتم ببین هر موقع که من این اختلال رو درمان میکنم مریض کند میشه، خب، و ممکنه لرزش دستش زیاد بشه، اذیت نمیشی؟ میگه نه نه خانم دکتر، فقط یه کاری کنیم پرخاش نکنه فقط، و یا فوش نده، بدبین نباشه، حتی با اون ویژوال هالوسینیشن هایی که حتی در حضور من مریض داشت، دائم فکر میکرد که مثلا الان یه قورباغه تو اتاق داره این ور اون ور میپره. و وقتی چنین سناریویی وجود داره شما موظفید که بیشتر اختلال سایکیاتریک رو درمان کنید که بردنش خیلی زیادتره. در اون صورت در مریض مبتلا به یک اختلال روانپزشکی شما دوزهای آنتی سایکاتیکتون خیلی فراتر از آنچه هست که در مریض مبتلا به آلزایمر دیزیز دارید. ما در آلزایمر دیزیز واقعا نیازی به مصرف ریسپریدون نداریم. حد اکثر ممکنه اگر من این نداشته باشه اول همیشه انتخاب اول کوئتیاپین هست فعلا تا اطلاعات تا داروهای بهتری بیان، چون پیماونسرین که در ایران نیست، نوپلازید و بیشتر کوئتیاپین دارو خیلی خوبی اگه بتونید با مسئله خوابالودگیش کنار بیاید و اونو مدیریت کنید. مثلا زودتر باید مریض بخوره چون خودش میتونه ایجاد خواب بد و اینها بکنه و احتیاطات اون رو داشته باشید، همیشه انتخاب اول کوئتیاپین هست و کوئتیاپین هم از دوز کمه، ولی وقتی مریض سایکیاتریک دارید کوئتیاپین دوزش حتما بالاتره و اولانزپین، آریپیپرازول، ریسپریدون و کلوزاپین داروهای خیلی کمک کننده ای هستن. ریسپریدون رو مثلا 1/4 میلی‌گرم در مریضی که واقعا در FTD که نمیتونید کنترلش کنید میتونه ضروری باشه. در دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی برای کنترل BPSD مریض‌هایی که خیلی هم وارنینگ داره، ریسپریدون تو بلک باکس هست، حتی اونجا تبصره‌هایی داره که مریض روانپزشکی رو جدا کرده که اگر پست هیستوری آف سایکیاتریک دیزوردر وجود داشته باشه شما مجاز هستید که ضمن این که مراقبید ولی ریسپریدون بدید، دوزش رو میتونید ببرید بالاتر به آهستگی. همیشه وقتی آهسته میرید بالا به مریض به خانواده میگید که هر جا خوب شد دیگه اضافه نکن و اگه خیلی از نظر حرکتی افتاد یک ایسکا برگرد عقب. اینتروال های شما باید یک هفته ای باشه، هر چی سن میره بالا آهسته تر برید جلو، هر چی سن بیمار میره بالا به جای 3 روز 4 روز بگید هر هفته دوا رو اضافه کنه، و سن مریض کمتره در مریض های FTD و یا DLB که یک مقدار جوان ترن، شما میتونید با سرعت بیشتری ببرید بالا و دوزهای اینکریمنتتون اینکریمنت دوزتون میتونه در واقع دوز بیشتری باشه. خیلی متشکرم از توجهی که داشتین، امیدوارم که خسته نکرده باشم همکاران رو، و به امید اینکه داروهای بهتر و سیفتر رو برای کنترل بیماران داشته باشیم. خدا نگهدار.